محمد و عجل فرج اصحار روح متحر آقا علی ابن موسر رزام صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نقل از برا ابن عازب، به علی گفتم علیه السلام، گفتم ای امیر مؤمنان، به حق خدا و رسولش از تو درخواست می کنم که بزرگترین چیزی را که پیامبر خدا به تو ارزانی داشت و جبرئیل آن را به پیامبر ارزانی داشت و خداوند رحمان جبرئیل را با آن فرستاد به من ارزانی بداری. علی علیه السلام خندید و سپس فرمود ای برا، هرگاه خواستی خداوند عزوجل را به نام اعظمش بخوانی، از اول سوره حدید تا آخر آیه ششم آن، یعنی تا علیم به ذات صدور، و چهار آیه آخر سوره حشر را بخوان. آنگاه دستانت را به سوی آسمان بلند کن و بگو ای خدایی که چنین هستی، به حق این نامها از تو درخواست می کنم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و برایم چنین و چنان کنی، هر چرا می خواهی بگو. سوگند به آن معبودی که جز او نیست، به خواست خداوند به حاجتت می رسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلهنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. اللهم
اللهم عجل لوليك الفرج.
الله اكبر. بس انت
كلمه
که حکمت 102 در مورد ملاحم بود اگر یادتون باشه. بله، عرض کردیم که در نهج البلاغه امیرالمومنین حدوداً 26 مورد یا 23 مورد یا 26 مورد خبر از آینده دادن، چه آینده نزدیک مثل سلطه کامل بنی عثمان معاوی بر سرزمین‌های اسلامی، چه آینده یه مقدار دورتر که در واقع غالب شدن عباسیون بر بنی امیه است در نهج البلاغه آمده، یا حاکم شدن حجاج ابن یوسف ثقفی بر کوفه است، و آینده های خیلی دور مثل دوران ظهور حضرت مهدی ارواح نافداه که در خطبه 150 بهش فرمودش اشاره شده. یادم نمیاد جلسه قبل ما اصلا کدوم خطبه ها رو خوندیم.
91 ظاهرا الان باید بخونیم.
آه، پس قبل از این بوده. بله، اون بخشی که ما تطبیق دادیم، اون بخشی که تطبیق دادیم با حکمت 102 خطبه 93 بود، بند دوم، سوم و چهارمش. خب ما الان خطبه 91 هستیم.
بله.
خب من اگه زودی احوال فرسی اول بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. نهضت نورانی شما سروران عزیز، نکته رو عرض میکنم بعد خطبه 91 رو به همین مناسبت میخوام. اگر از ما بپرسن که از ما بخوان که دمای این حسینیه رو اندازه بگیریم، ما قاعدتاً چه وسیله استفاده میکنیم از دم و سنج؟ اگر کسی بره متر بیاره ما بهش میخندیم، میگه خب با متر که نمیشه حرارت و دما رو اندازه گیریم. برعکس همینجور اگه گفتن ارتفاع این کف تا سقف اندازه بگیریم که نمیشه با دما سنج اندازه گرفت، باید متر بیاریم. یعنی آگاهی پیدا کردن نسبت به هر چیزی که مجهوله برای ما ابزار و روش خودش رو میخواد. دما رو با دما سنج، ارتفاع رو با متر باید سنجیم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف یک جا از ایشون پرسیدن که آیا تا حالا پروردگارت را دیده ای؟ امیرالمومنین اسلام نگفتن بله دیدم یا نه ندیدم، فرمودن تو چجوری انتظار داری من پروردگاری که ندیده باشم پرستیده باشم؟ مگه میشه اصلا عمرن من خدای ندیده رو نپرستیدم؟ بعد توضیح دادن که خدا درسته با چشم سر دیده نمیشه، اما با چشم سر دیده میشه و من دیدم. لذا حضرت در جای دیگری، آقا جایی هنوز سوت میکشه، حضرت در جای دیگری فرمودن که لو کشف القطاع مزدد تو یقین، اگه تمام پرده هایی که جلو غیب کشیدن بره کنار چیزی به یقین من اضافه نمیشه، چون مثلا این ور پرده نیستم. خب خدمتتون عرض کنم که اما در این خطبه 91 یک کسی از امیرالمومنین سوالی کرده در مورد خدا، حضرت عصبانی شدن. یه نکته ویژه در مورد این خطبه بگم، همونجوری که ملاحظه فرمودید بعد از دو سه دور نهج البلاغه که اینجا توفیق داشتیم ما خوندیم، مرحوم سید درزی رضوان الله تعالی علیه مثل اکثر علما برای این کتاب خیلی انگیزه نداشته که دونه دونه سنداشو بیاره. علما فقط برای کتابای جوامع الربایی میرن سراغ این که سند بیاره، مثل اصول کافی، مثل بهار. این کتاب کتاب جوامع ربایی که نبوده که. سید رضوی می‌خواست یک ملغمه، یک مجموعه از نگاه‌های حضرت امیر در حوزه خانواده، جامعه، سیاست، سبک زندگی، تربیت اینا رو اینجا بیاره. اما جالبه که همین بزرگوار برای این خطبه سند ذکر کرده. سندش هم خیلی محکمه، از مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام. حضرت نقل کرده که یه روزی در مسجد کوفه کسی به مولا علیه السلام عرض کرد که سفلی الله، یه جوری خدا رو توصیف کنیم که انگار با چشم میبینیمش، عاشقش بشیم، بریم بندگیش کنیم. همون امیرالمومنین که خودش مفهوم من خدای ندیده رو نپرستیدم، و همون امیرالمومنین علیه السلام که در حکمت‌های نهج البلاغه فهمیدن عبادت کنندگان خدا سه دستن، یه دست ترس جهنم عبادت میکنن، کار به خدا ندارن، ترس جهنم. تلک عبادت الخائفین، این عبادت خوبیه ولی عبادت ترسواست. یه عده خدا رو به خاطر بهشت عبادت میکنه، اینم بد نیست، اما اینم تلک عبادت تجار. اما یه عده خدا رو به خاطر خود خدا عبادت میکنن، این تلک عبادت الاحرار، اینا برده بهشت و جهنم نیستن، اینا آزادن از این نقاب. خب خود مولا علی علیه السلام پس در واقع بخوام بگن برید یه جوری خدا رو بشناسید که گیر بهشت و جهنم نباشید، عاشق خود خدا بشید. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن، گل نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. این بیچاره هم اومده اینجا همین رو بگه دیگه، گفت آقا یه جوری خدا رو توصیف کن ما عاشقش بشیم بندگی کنیم. حضرت عصبانی شده طبق نقل امام صادق علیه السلام، فغضب علیه السلام، غضب کرد. بعد فرمود فنادا الصلات جامعتن، فریاد زد همه رو برای نماز جماعت بکشن به مسجد. در اون مسجد درندشت کوفه که الان که مونده گوشه ای از اون مسجده، سلام علیکم، جمعیت عظیمی حضرت امام صادق علیه السلام میگه جمع شدن که به قول ایرانیا جا برای سوزن انداختن دیگه نبود. با این فاصله تا مردم خبر کنن، مردم بیان نماز خونده بشه، حضرت بره رو منبر. هنوز میگه حضرت وقتی رفت رو منبر، سعید المنبر، چهرش از ناراحتی و عصبانیت برافروخته بود. یک ادب خطبه ادا کردن که حمد و ثنا الهی است و درود بر پیامبر، و بعد رو کردن از همون بالای منبر تو این جمعیت به سمت همون کسی که سوال کرده بود، فرمودن فنظر ایها السائل، ای پرسش کننده حواستو جمع کن. و بعد فرمایشاتی بود. از مشکلات نهج البلاغه این قسمت اول خطبه نازیک، یعنی خیلی توش موندن که چرا عصبانی شد، اصلا این کی بوده، چرا حضرت عصبانی شد. بعد اگر عصبانیت به خاطر این سوالی و چرا بعدش جواب دادم، اونم بهترین جواب توحیدی رو توی خطبه 91 داد، از عالی ترین بیانات توحیدی حضرت علی علیه السلام. این چرا عصبانی شد و تهش بالاخره جواب اون بنده خدا چی شد، چی شد. اگر این دماسنج و متر رو یادتون بمونه، انشالله میریم جلو. من یک نکته ای رو عرض میکنم که این اگر به من باشه میگم عالی ترین سر عرفانی حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه است. صلوات بفرستید. الله اکبر. بفرمایید.
سارا خیلی خطبه طولانی
یا؟ بله بله، ما هم حوصله‌مون زیاد.
ترجمه خطبه 91، خطبه اشباح. مسعده درست یا مسعده؟
مسعده ابن صدقه
از امام صادق علیه السلام نقل کرد، روزی در مسجد کوفه شخصی به امام علی علیه السلام گفت خدا را.
حضرت میگه در مسجد کوفه بعضی از شارحان نهج البلاغه چون نتونستن این مسئله را حل کنن، گفتن طرف یهودی بوده. بعد یادش رفت این تو مسجد کوفه چی کار میکرد آخه یهود. مسجد کوفه یهودی. بفهم.
شخصی به امام علی علیه السلام گفت خدا را آن گونه توصیف کن که گویا با چشم سر او را دیده ایم، تا عشق و شناخت ما به خداوند بیشتر از پیش شود. امام علی علیه السلام خشمگین شد و با صدای بلند فرمود همه برای نماز جماعت حاضر شوند. مردم آنچنان حضوری پیدا کردند که مسجد پر از جمعیت شد. امام بالای منبر رفت و در حالی که خشمگین بود و رنگ صورت امام تغییر کرده بود فرمود 1. خداشناسی. ستایش خدایی را سزاست که نبخشیدن بر مال او نیفزاید و بخشش او را فقیر نسازد، زیرا هر بخشنده جز او اموالش کاهش یابد و جز او هر کس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار گیرد. اوست بخشنده انواع نعمتها و بهرهای فزاینده و تقسیم کننده روزی پدیده ها. مخلوقات همه جیرخوار سفره اویند که روزی همه را تضمین و اندازه اش را تعیین فرمود. به مشتاقان خیش و خواستاران آنچه در نزد اوست راه روشن را نشان داد. سخاوت او در آنجا که از او بخواهند با آنجا که از او درخواست نکنند بیشتر نیست. خدا اولی است که آغاز ندارد، تا پیش از او چیزی بوده است بوده باشد، و آخری است که پایان ندارد تا چیزی پس از او وجود داشته باشد. مردمک چشمها را از مشاهده خود باز داشته است، زمان بر او نمی گذرد تا دچار دگرگونی گردد، و در مکانی قرار ندارد تا پندار جا به جایی نسبت به او روا باشد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اگر آنچه از درون معادن کوه‌ها بیرون می آید و یا آنچه از لبان پر از خنده
لبان
پر از خنده صدف‌های دریا خارج می شود، از نقره‌های خالص و طلاهای ناب، دورهای غلطان و مرجان‌های دستچین همه را ببخشد. دست خوابت او کمتر اثری نخواهد گذاشت و گستردگی نعمتهایش را پایان نخواهد داد. در پیش او آنقدر از نعمتها و وجود دارد که هرچه انسانها درخواست کنند تمامی نپذیرد، چون او بخشنده ای است که درخواست نیازمندان چشمه جود او را نمی خوش کند و اسرار و درخواست های پیاپی او را به بخل ورزیدن نمی کشاند.
احسن آفرین.
اللهم
صل علی
محمد و آل محمد.
از اینجا عزت میخوان جواب اون آقا رو بدن، بفهم.
دو، صفات خدا در قرآن. ای پرسش کننده درست بنگر، آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان می‌دارد به آن اعتماد کن و از نور هدایتش بهره گیر، و آنچه را که شیطان تو را به دانستن آن وامی دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب نکرده و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان هدایتگر علیهم السلام نیامده رها کن و علم آن را به خدا واگذار، که این نهایت حق پروردگار بر تو است. بدان آنها که در علم دین استوارند، خدا آنها را از فرو رفتن در آنچه که بر آنها پوشیده است و تفسیر آن را نمی دانند و از فرو رفتن در اسرار نهان بی‌نیاز ساخته است، و آنان را از این رو که به عجز و ناتوانی خود در برابر غیب و آنچه که تفسیر آن را نمی دانند اعتراف می کنند ستایش فرمود، و ترک ژرف‌نگری آنان در آنچه که خدا بر آنان واجب نساخته را راسخ بودن در علم شناسانده است. پس به همین مقدار بسنده کن و خدا را با میزان عقل خود ارزیابی مکن تا از تباه شدگان نباشی.
صلوات بفرست.
اللهم صل علی
محمد. خب ادامه دیگه میشه توصیف خدا و اینها که ما میرسیم بهش، مطابق همین یه مقداری که خوندن خیلی جای تأمل سوال داشت. پرسید خدا رو برای ما یه جوری توصیف کن که انگار با چشم میبینیم. نگفت واقعا ما میخوام با چشم ببینیم، که کنایه بود از این که انقدر قشنگ توصیف کنی که انگار با چشم میبینیم. حضرت عصبانی شدن و بعد فرمودن هر چی که خدا در قرآن فرموده و پیامبر و اهل بیت فرمودن به همون اکتفا کن، بیشتر از این حق نداری بری تعمق کنی. بعد قبلش هم فهمیدن که مواظب با شیطان این سوالو تو دهنت نذاشته باشه. خب سوال به این قشنگی چرا شیطان؟ مواظب باش که شیطان تو رو مکلف نکنه دنبال چیزایی بری که وظیفت نیست بری دنبالش، و در کتاب خدا و سنت پیامبر و ائمه خدا هم نیست. ما همه دونه دونه عرض کردم جای فکر داره، خیلی جالب. میفهمد این که به همونا اکتفا کنی و بیش از این ژرف‌اندیشی نکنی بزرگترین حق خدا برد. بهترین کتاب این نهج البلاغه برای اینکه جنگ و دعوا بشه بین ما و کسانی که نسبت به دین شبهه دارن، بگن شبهه کنن جواب بگیرن. همین الان اگر کسی اینجا بود از بیمار دلانی که مطالعات کج و کلی دارن میگفت به به عجب مکتبی، با جهل میخواد ملت رو بنده کنه. میگه نپرس. نپرس چیه؟ انسان حقش پرسیدن. بپرس، عمیق شو. دیدی ما گفتیم دیگه این دین چون تایش خرابه، یه ذره میره جلو میگه دیگه بیشتر از این نپرس چون میدونه جواب نداره. گیر کرد ذهن آدم اینجوری میشه. حضرت میفهم نپرس، یعنی تحقیق در مورد چیزی که مکلف نشدی بهش نکن، که کنه ذات خداست. خب تا اینجا میبرنش جلو، انگار حضرت ببینن نه اینجوری نمیگیره، نه اون میگیره نه جمعیت، که یعنی چی؟ یه چیزایی تو کتاب خدا پیغمبر و سیره پیامبر اهل بیت هست، همون رو بگیر، بقیه‌اشو دیگه حتی تعمق نکن، جرفندیشینه. حضرت آب پاکی رو میزن رو دست ایشون و تمام عالم، میگن اصلا تو که جای خود داری، ما کی هستیم؟ من امیرالمؤمنین علیه السلام و اولادم همونایی هستیم که خدا در آیه هفتم سوره مبارک آل عمران گفته اینا راسخون فی العلم. راسخ یعنی چی؟ یعنی نفوذ کننده، کسانی که به ته علم نفوذ کردن. چه جوری به نظر تو ما رسیدیم به ته علم؟ فکر کردی با رفتیم مثل تو سوال جواب پیگیری تحقیق اینا که برسیم به چیزایی؟ نه اینجور نیست. ما با دو تا هنری که خدا بهمون داده شدیم راسخون فی العلم. یک، در خونه خدا رفتیم صادقانه اقرار کردیم که هر چیزی رو که تو پشت پرده غیب مخفی کردی ما نمیدونیم. اینجا از اشتباهات ترجمه آقای دشتی حضرت فرموده است، عمدن عربی میخونم که اساتید محترم بهتر لذت برن. فرمود وعلم بدان ان الراسخین فی العلم، همونایی که خدا بهشون گفته راسخون فی العلم، هم الذین، اینا کسانی هستند که اغناهم، بی نیاز کرده اینها رو، ان اقتحام سدد المضروبت دون القلوب، یه چیزی اینا رو بی نیاز کرده که بخوان زور بزنن از پرده هایی که جلو غیب ها کشیده شده رد بشن. چی اینا رو بی نیاز کرده؟ افهمت الاقرار به جملت ما جهدو تفسیره من الغیب المحجوب، نشستن در خونه خدا اقرار کردن، گفتن یه چیزایی رو تو پشت پرده غیب گذاشتی ما نمیدونیم، به جهل خودشون اقرار کرد. کیان اینا؟ اهل بیتن. که ما در خونه خدا اقرار کردیم به جملت ما جهل و تفسیره و من الغیب المحجوب، هر غیبی رو که خدا تفسیرشو پنهان کرده و به ما نگفته رفتیم در خونه خدا گفتیم را نمیدونیم. ما همین نه، یه قدم جلوترم رفتیم و اون که اعتراف کردیم اون چیزایی رو که نمیدونیم نمیتونیم هم که بدونیم. الاعتراف بالعجز ان تناول ما لم يحيط به علم، اعتراف کردن به عجز و ناتوانی خودشون راسخون فی العلم. در مورد چی؟ بالعجز ان تناول، تناول یعنی دسترسی پیدا کردن، تناول ما لم يحيط به علم، گفتن ما نسبت اون چی که دسترسی هم نداریم عاجز هم هستیم که بخوایم بهش علم پیدا کنیم. میرسه علم جوبن. خب اقرار کردن به جهلشون، اعتراف کردن به عجزشون، این چجوری راسخون فی العلم؟ پس این که راسخون فی الجهل شد. اینجا اون مثالی که زدم و عزیزان بعضیشون دیر اومدن بود، آقا شما اگه بخواید دمای اینجا رو اندازه گیری کنی با متر اندازه گیری میکنی، اگه بخوای ارتفاعی از کف تا سقف اندازه‌گیری کنی با دما سنج اندازه‌گیری می‌کنی. این آقا اومده یه سوالی کرده از اون جنس خدای حضوری، گفته یه کار کن من عاشق خدا بشم. اصلا مگه خدا رو با سوال و جواب میشه شناخت؟ میرسم توضیح میدم، نگران نش. حضرت داره میگه عزیزم تو از یه طرف میگی من میخوام خدا رو ببینم با قلبم، بعد با سوال و جواب اومدی خدا رو ببینی، انگار با دما سنج میخوای ارتفاع اندازه بگیری. اونی که تو دنبالش ادعا میکنی اصلا با این روش به نتیجه این تحقیق و تفحص و تعمق و پرسجی و سوال و پرسش و پاسخ و این حرفا مال خدای ذهنی است. این خدایی که عاشقش نمیشن، که اون خدایی که تو از من پرسیدی اصلا روشش پرسیدن نیست، این شیطون گذاشته دهنه. با این روش به اون خدا نمیشه برسید. میخوای برسید بیا ببین ما چجور رسیدیم. ما به جایی که بریم هی از خدا سوال کنیم، از پیغمبر سوال کنیم، رفتیم گفتیم نمیدونیم و نمیتونیم هم بدونیم، تاموش. خدا همه رو داد به ما، همه رو داد به ما. راسخون فی العلم شدیم به خاطر این نگفتیم ما یه چیزایی رو میدونیم یه چیزایی رو هم نمیدونیم، لطف کنید شما بگید ما بدونیم. مگه الکی رفتیم گفتیم نمیدونیم و اگر به خودمون هم باشد نمیتوانیم که بدونیم. ببینید چون با دعاها شما بیشتر معنوسی تا روایات شاید بزن من راحت ترتون. خود پیامبر عزیز ازشون نقل شده که به درگاه خداوند مهربان عرضه داشتن الهی ما عرفنا که حق معرفتی، ما تو رو اونجوری که حقش بود نشناختیم، راست هم است، اما عبدنا که حق عبادتی، جوی که عبادت تو هم باید بشه. اما همین اهل بیت گفتن حالا بشین بگین ما نشناختیم، ولی اللهم عرفنی نفسک، تو که میتونی خودت رو بشناسی. گرفتین چی شد؟ این که تو اومدی جلو من علی وایستادی، برای خودت یه سهمی از دانش قائلی، بعد میگی یه تیکشو نمیدونم، اونم چه سوالی دماسنج بجن که فری متر آوردی من برات بگم چقدر داغی نیست. روش رسیدن به خدایی که عاشقش میشی اصلا ذهنی و فلسفی و کلامی نیست، اشتباه اومدی. میخوای رابط نشون بدن مثل ما، میری در خونه خدا، خودتو میزنی زمین، اقرار میکنی که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم و اعتراف میکنیم که اگه به خودمون من باشه ما عمرن بتونیم بدونیم. این منیتت رو بشکن، تو نباش، حالا خدا علمشو به تو اناد همجور که به ما داد. منتها از خود نهج البلاغه برمیاد که بعد از اهل بیت علیهم السلام بقیه نمیتونن اینجوری از خدا علم بگیرن، بقیه باید برن این کار رو در درگاه اهل بیت بکنن، اقرار کنن به جهلشون در محضر مولا علیه السلام و اعتراف کنن به عجزشون در محضر مولا علیه السلام. من تا دلتون بخواد از نهج البلاغه دلیل برای این ادعا دارم. یکیش در خطبه های نهج البلاغه شریف است. این که ما بریم برای خونه خدا اینجوری حرف بزنیم، امیرالمومنین هم بره اینجوری بگیره که پس ما با امیرالمومنین فرق نمی کنیم تو این قصه، در حالی که مولا علی علیه السلام در این خطبه دوم نهج البلاغه شریف بند آخرش، این به کتابای شما صفحه 23 یا 33، نه 23. ببینید امیرالمومنین علیه السلام فرمود حساب ما رو از همه جدا کنید، لا یقاسو به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد، احدی از این امت رو نمیتونید با خانواده با پیامبر اهل بیت مقایسه کنید. یکی اینجاست، ادامه داره دیگه، ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. تو اصلا چجوری میخوای کسی رو با اهل بیت مقایسه کنی یا برابر بدونی در حالی که هر چی مخلوقات هست در عالم بعد از اهل بیت نعمت از طریق اهل بیت به اونها رسید. اولین نعمت علمه، نعمت که فقط نون و شکر و قند و چای نیست که. یه تو چجوری میخوای کسانی که اصلا هر نعمتی به اونها رسید طریق ما رسیده رو با ما مقایسه کنی؟ چجوری میخوای مقایسه؟ این یک. در جای دیگری از همین نهج البلاغه شریف مولا علی علیه السلام کار رو دیگه تمام کرد، فرمودن نحن ثناء الله بل خلق بعد ثناء اونا، ما اهل بیت علیهم السلام دستازهای خداییم و همه مخلوقات بعد از ما همه دستساخته های ما هستند. این فرمایش با یه مقدار تغییر در نهج البلاغه است، این گونهش که من خوندم در فرمایشی از امام زمان علیه السلام در حدیثی از امام صادق علیه السلام عیناً هست، نحن ثناء الله و الخلق ثناء اونا، همه مخلوقات هرچی که خدا آفریده دیگه، از جبرئیل میکائیل هرچی از پایین، اینا ساخته های ما هستن، ساخته های ماست. بنابراین در این ماجرا امیرالمؤمنین اتفاقا در راه خیلی خوب ریاد میدن، یعنی عزیزم تو برای دیدن اون خدا با سوال و پرسش و پاسخ فقط رسیدی، مگه ما با پرسش و پاسخ رسیدیم؟ تو باید اقرار به جهلت کنی و اعتراف به عجزت کنی، یعنی خودتو حذف کنی، این منیتتو حذف کن، خدا در تو تجلی میکنه، اون موقع میشی مثل من که بگم آقا من لم اکن لعبد ربن لم اره، من عمرم پروردگار ندیده رو نپرست و نخواهم پرست. از وجوه بی نظیر افضلیت اهل بیت علیه السلام مخصوصا امیرالمؤمنین علیه السلام همینجاست که دیدید که تو فکر کردی کی هستی؟ ما که اهل بیت پیغمبریم رفتیم به خاک افتادیم از در وجودی در محضر خدا، خدا هر چی بوده در اختیار ما گذاشت، شما مگه میخواد به جای برسید باید بی در محضر. خود مولا علیه السلام این قسمت دوم رو هم در نهج البلاغه چند جا فرمودن، یکی در خطبه 187 نهج البلاغه است سلام علیکم. قسمت دوم یعنی چی؟ یعنی همونجوری که ما از خدا گرفتیم شما هم باید از ما بگیرید و فقط هم از ما میتونید بگیرید. خطبه 187 بند دوم، خواهش همینه که این یه تیکهی که عرض میکنم حفظ کنید. حضرت برای امروز عالم اینو فرمودن. خطبه 187 بند دوم صفحه 293. حضرت در اینجا میفرماند یه فتنه هایی در آخر زمان میاد که مؤمن در این فتنه ها نابود میشه، اما مدعیان دروغین اسلام سالم میمونه. چیکار کنیم؟ میگه راهش منم، فقط راه نجات منم. این جمله رو کاش حفظ کنید و بگید بچه هاتون حفظ کنن، تو خونه هاتون بزنید. همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به آن روی آورد از نورش بهره‌مند می‌گردد. چجوری ما بعد 1400 سال توی این فتنه‌های آخرالزمان به شما روی بیاریم؟ حضرت تو ادامه جواب میدن: ای مردم، سخنان مرا بشنوید. می‌خواید به من روی کنید، صحبتام بشنوید. ما الان می‌خوایم از آقای مطهری استفاده کنیم، چیکار می‌کنیم؟ نبش قبرش کنیم، احضار روح کنیم؟ نه دیگه، آثار شدی. آقای مطهری نه، اندیشاش هم کتابش. الان از افلاطون استفاده میکنیم، چون میبینیم چه آدم عجیب غریب احضار روح میکنن، از علمش استفاده میکنن، کتابشون میخوان، جمهوریتشون میخوان. حضرت میفرماید اگه میخواید از من بهره ببرید که فقط منم که چراغ تاریکی هستم، سخنان من رو بشنوید و خوب حفظ کنید، یعنی نگه دارید. چجوری بفهمیم؟ حضرت میفرماید اگه خواستیدم بفهمید، گوش دلتان رو باز کنید تا گفته های من رو بفهمید. قلبتون رو پاک کنیم. چجوری قلبمون رو پاک کنیم؟ یعنی چه قلبمون پاک کنیم؟ حالا ما قلبمون پاک کنیم چجوری جواب سوالاتون میگیریم؟ جوابش در حکمت 147 نهج البلاغه است. این گنج عجیب و غریبی است که دست شما ماست و متاسفانه قدر نمیدونیم. بعضی فکر کنم در طول هفته هم فرصت نمیذارن اینو بخونن. حکمت 147 نهج البلاغه رو بشنوید. دو سال پیش همینجا من این حکمت رو توضیح دادم، صفحه 549. بعد بیدید اونا قرمزا خطبه است، بعد بریم تو قسمت سبز حکمت هست. حکمت 147 بند، با اجازه شما به حکمت 147 میگم قلب نهج البلاغه. از بچگی که ما کلاس قرآنای سنتی که حیفم شد کم رنگ شد میرفتیم، جالب هر جا می‌رفتیم کلاس قرآن این چیزا مشترک بود. می‌گفتن عروس قرآن چیه؟ الرحمن. قلب قرآن چیه؟ هیچ استاد قرآن به ما نگفت یعنی چی قلب قرآن. اصلا مگه قرآن قلب داره؟ و آخرم نگفت که چرا یاسینه، چرا مثلا توحید نیست، چرا حمد نیست. شما می‌دونین چرا یاسین قلب قرآنه؟ اصلا قلب قرآن یعنی چی؟ مگه کالب و چکافی داره می‌کنه؟ ولی بنده به عنوان یک طلبه ناچیزی که فقط پای نهج‌البلاغه چند روزی نشستم، ادعا میکنم که حکمت 147 نهج‌البلاغه قلب نهج‌البلاغه است. هم میگم یعنی چی، هم میگم چرا این 147 دیگر چیزا نیست. منظور از قلب قرآن و قلب نهج‌البلاغه و قلب معارف اینه: شما وقتی روی تخته کلاسی مینویسید آی با کلا به بزرگ، چی نوشتین؟ آب. حالا با آبی که رو تخته نوشتید هیچ تشنه‌ای رو میشه سیراب کرد؟ میشه؟ بقیه چرا جواب نمیدن؟ رو که ندارید ایشالا. هیچ متنجسی رو میشه پاک کرد؟ هیچ خشکی رو میشه تر کرد؟ پس چی نوشتیم ما اونجا؟ آب. وقتی می نویسیم آب، یا من الان به شما میگم آب، تو ذهن شریفتون تصویر چی میاد؟ آتیش میاد؟ میخ؟ سیمان؟ آب، شرشور آبی که لیوان تصور، دریایی که رودخونه کسته، آب میاد دیگه، درسته؟ حالا با این آبی که تو ذهن شما میاد که اصطلاحا بهش میگن معنای آب، این لفظ آب بود و معنا، با این معنای آب که تو ذهن شماست، تشنه ای رو میشه سیراب کرد؟ نمیشه. هیچ متنجسی هم نمیشه پاک کرد، هیچ خشکی رو تر نمیشه کرد مگر ذهن. پس این چیه؟ اینم که معنای آب، لفظ لازمه برای اینکه ما بتونیم به معنا برسیم. من الان بگم چالکولیش، چی تو ذهن شما اومد؟ چی اومد تو ذهن؟
هیچی.
چالکولیش تو میدونی چی آخه؟ چالکولیش هیچی نمیاد دیگه. چون شما نمیدونین لفظ برای چه معنی وضع شده که آشنا نیستین که. هیچی نمیاد تو ذهن شما. پس لفظ لازمه، ولی برای اینکه فقط ما معنی رو درست متوجه شیم. رو معنا ور بریم تو منطق و کلام فلان برای چی؟ برای اینکه به حقیقت برسیم. حالا اگر زبونم لال دور از جون شما یه لیوان آب اینجا بود بر فرض محال، من به شما نشون میدادم که فرق این ستا با هم دیگه چیه. لیوان آب بزن از یکی ما بزن، خوش به حال ماهی واقعا. یه صلوات بفرست. من آدم کم آبی هم، خواهم میشینم برای من آب بیارید. آدم ضعیفی هم، خیلی کم آبه. خب ما آب رو نوشتیم ولی آب نبود، دیدید؟ آب رو فهمیدیم ولی آب نبود، چون آبی که تشنگی رو رفت میکن چه آبی. اما مایهی که شما روزی چند لیوان نوش جان میکنید، اصلا بهش بگید آتیش بخورید، چون کنه تشنگی رو رفت، بگید میخ بخورید، فرقی نمی کنه برش اسم دست شما ده. خواهش میکنم یک کمی چیزتون بزنید کنار، به همه تون به این بگین صندلی. بگید با چقدر غرور داریم، بگید صندلی چه فرق. ببین سلام بر حسین، حالا همه به این بگید نیخ. بگید برای این فرقی که اسمش چی باشه. چرا؟ این که نه معناست نه لفظ، این حقیقته. حالا تو اسمش هر چی به این بگید برای این فرقی نمیکنه. این لفظ برای این بود که بین آب و میکروفون یه تفاوتی تو ذهن ما باشه، یه چیز مشترکی هم بشناسیم، بگیم برو اینو بیار. و الا به این هر اسمی بگید همون خاصیت رفعتش رو دار، خیستر و خشک و تر میکنه، متنجز پاک میکنه. معارف اهل بیت علیهم السلام، معارف قرآن کریم این سه تا گام رو دارن: لفظ، بعد معنا، بعد حقیقت. گیر قصه ما اینه که در حوزه و دانشگاه لفظ و معنا رو تا دلت بخواد حرفه‌ای می‌خونیم، ولی پشت در حقیقت بسته میشه. از تشنگی می‌میریم، ولی در مورد آب 100 تا مقاله ایسای نوشتیم. از بی خدایی داریم نابود میشیم، هممون هم درس توحید دادیم، کتاب نوشتیم، مقاله، تدریس. حقیقت، حقیقت. از کجا رسیدیم به این جایاتون مونده اصلا؟ چرا گفتیم حضرت داشت به اون طرف بگو عزیزم این سوال، آخه اون حقیقت که تو دنبالشی با سوال که جواب بدهش نمیشه، چون سوالی که تو میگی اینه. دقت کنی، یه کسی یه چیزی تو ذهنش گیر کرده، مثلا سوال داره، جهل، اینو تبدیل میکنه به یه سری الفاظ، معانی تو ذهنش، بعد این معانی رو با یه سری الفاظ، با صوتی که از دهانش خارج میکنه به گوش اون عالم میرسونه. اون گوش این صوتو میگیره، از این صوتها معانی تصور میکنه، بعد برای جوابش دوباره یه سری الفاظی رو استخدام میکنه، با صوتش میندازه تو ذهن اون، اون دوباره با ذهن خودش میگیره آها فهمیدم. تا چه دیدین؟ این خدای ذهنی رو میشه با پرسش پاسخ بهش رسید. درباره خدا اطلاعات پیدا کردن، بله، تو بحث‌های علمیه، کلام، فلسفه، هر چی که شما میگی. اما این که تو اومدی ادعا کردی که اصلا با این چیزا نمیشه که. من الان فرض کنید دلم برای بچه کوچیکم تنگ شد. خیلی این بچه کوچیکم دوست دارم. خیلی. اصلا یه چیزی این بچه. شیرین، باهوش، زرنگ، با معرفت، با اینکه 5 سال نمیشه، خیلی. حالا شما دلتون برای بچه من تنگ شد؟ نشد. هزاری هم از این قشنگتر بگم، من دلتنگم، ولی وقتی به زبون و لفظ میاد شما که دلتنگ نمیشید. فقط براتون جالبه که من برای کسی دلتنگ، به اینی که من دارم دردشو میچشم میگن علم حضوری. اونی که شما با الفاظ من تصور میکنی میشه علم حصولی. علم حصولی حسی نداره که، حضوری نداره که. امیرالمومنین علیه السلام راز بزرگی رو دارن باز میکنن. خیلی گیج موندن که آقا عصبانی شده، این یهودی بوده، چی داری میگه؟ حضرت بهترین جواب داده، گفته عزیزم من نمیخوای خدا رو ببینی، بیا از راهی که ما رفتیم بر. با خدای پرسش و پاسخی حد اکثر تا معنای آب میتونی بری، حقیقت آب که بهت نمیرسه که. تو باید بندگی کنی تا خدا رو بشناسی. بندگی، بنده معتقدم کسی به باطن نهج البلاغه نمیرسه مگر حکمت 147 رو بچشه نه بخونه بشنوه، چون دور لفظ چی بوده قصه؟ سرداران عزیز، برادران خواهم گرامی، امیر المومنین علیه السلام در دوران پیامبر که حرف نمیزده، چون ادب شاگردی رو رعایت میکرد، بعد از پیامبرم که 25 سال مجال نبوده حرف بزنه، اصلا نمیمدن سراغش. خیلی در دوران 4 سال و 8 ماه و چند روز حکومت خودشون هرچی حرف بوده اون موقع زده. خب 27 جلد شده سخنان امیر المومنین در طول کمتر از 5 سال، 27 جلد کتاب. درسته؟ خب یعنی چی؟ یعنی میلیون ها نفر یا بگو هزاران نفر هر جلسه میشتن پای سخنرانیش. اما در حکمت 147 بگه در اون روزگار که حاکم بوده نه خونه نشین، در کوفه بوده نه مدینه، که هزاران نفر پای نماز جمعهش و خطبه های سخنرانی و نمازش پایی میستدن، یه شب به آقای کمیل ابن زیاد میگه که بشین کارت داره. نماز عشا که خونده میشه مردم یواش یواش میرن بخوابن، حضرت ما معطل میکنه بشین. بعد باز برای اطمینان که کسی دیگه قاطی نشه نشنوه حرفا رو، متن حکمت 147 میگه امیرالمومنین علیه السلام دست من رو گرفت از مسجد برد بیرون، از شهر کوفه برد بیرون، فلما اسحره تو صحرا که رسیدیم روبروی قبرستان کوفه که بیرون شد، تنفس از سعدا، یک آه عجیبی کشید، خیلی آه دردناکی، و بعد شروع کرد فرمایشاتی به من کرد که مثل این آبه. لفظش الان تو این کتاب شما بخون، معناش هم که به ذهن میاد، ولی چی به کمل با این الفاظ و معانی منتقل کرده که کمیلی که تا اون شب لم یکون شیئا مذکورا شد از اصحاب سر امیرالمومنین. با همین 5 دقیقه حکمت 147 هنوز من تازه خود حکمت رو نخوندم و خواستم برای اهلش که شما این نوید رو بدم. بابا جون اگر قرار شد به اون معارف درجه یک برسیم، امیرالمومنین صاحبشه ولا غیر، و خودش هم بلد دست بگیره. بعد ببینیم ما چی کار باید بکنیم که مثل کمیل دست ما رو هم بگیره، ولی چرا دست بقیه نگیره. 5 تا سوال تو مقدمه این حکمت باید براتون حل بشه. 1. چرا کمیل انتخاب شده بقیه چرا انتخاب میشه؟ این همه آدم یار رفیق. 2. کمیل که نابینا نبوده چرا دستش رو گرفته حضرت؟ میگه فلان ساعت بیا فلان جا، چرا میگه دست من گرفت؟ 3. جای معارف و قرآن و اخلاق و عرفان تو مسجده، بچه برده تو بیابون داره برش میگه. 4. اگر قرار بود کسی هم آه بکشه، کمیل بعد آه میکشید، امیرالمومنین بعد چه آه کشید؟ اینجا که قبرستان، بقیه هم نیست بگیم یاد پیغمبر و اصلا زهرا این افتاد، این آه چی بوده سرش؟ 5. ظرف 5-6 دقیقه با این الفاظی که معاویه هم میتونه بخونه بفهمه، چی به قلب کمیل منتقل شده که کمیل رفت به آسمان و کار آفتاب کرد، ما همچنان در خم یک بس کوچه. 5 تا سوال. خود حکمت رو حتما با طهارت، آرامش و تضرع بخونید تا در باز شه. ولی من خلاصه گزارشم. دست اینو گرفته برده، بعد شروع کرده فهمیده اگه از من میپرسی مردم چند دستن، اولا مردم با چی ارزش گذاری میشن، ارزش هر انسانی به مقدار ظرفیتی است که برای علوم من داشته باشه. امیرالمومنین بر اساس مقدار ظرفیت و لیاقتی که نشون بده برای علوم من، مردم 3 دستن. 1. عالمان ربانی، کسانی که همه وجودشون رو پاک کردن، کامل شدن ظرف معارف امیرالمومنین. 2. متعلمان علی سبیل نجات، شاگردان این مسیر. بقیه مردم کیان؟ از آیت الله تا پروفسورش، اگر اینجور نیستن همه جون رعا، پشه های سرگردان، اتباع و کل نائق، هر طرف صدا میاد میدونن میرن اونوری، یمیدون همه اکل داری، با هر بادی به با اون سم بیرن، حزب بادن. حضرت فرمان پس اولین درس چی شد؟ ارزش آدم به مدرک تحصیلیشون نیست، به تعداد کتاباشون نیست، به تعداد مریداشون نیست، به شهرتشون نیست، به حسب و نسب خانوادگیشون نیست، به مالشون نیست، به مقامشون نیست، به هیچ کدومشون نیست، حتی به عبادتشون نیست. ارزش هر انسانی به قلب و ظرفیتی است که در قلبش برای دریافت اسرار و معارف ما داره. پس مردم 3 دستن، 100% ظرفیت، در حال دریافت ظرفیت و بی ظرفیت. برای اینکه این حقیقت رو درست بفهمه کامل و به برکت ایشون، ما میگه خب آخه میدونین علم چه آثاری داره، با مال بر مقایسش میکنه از اون. میگه 5-6 تا مزیت داره این علم، این علمی که ما داریم، نه هر علم، این علم بر ثروت 5-6 تا مزیت داره. بعد جمع‌بندی میکنه، هلک خزان الانبال و هم احیا، کسان که دنبال جمع‌آوری ثروت هستن همین الان هم که به ظاهر زندن مردن، ول علما و باقون ما بقیت در، در مقابل اون علمای ربانی تا دنیا دنیا سینا باقی هم. کجا باقی هم؟ میفهمد اعیان هم مفقوده و امثال هم فلقلوب موجوده، جسمشون از دنیا رفته، ارزشن جسم و حقیقتشون در قلب حاضر. الان سید رضی مرده، بعد 1043 سال هنوز داریم کتابشو میخونیم. خب ول علما و باقون ما بقیت در. بعد حضرت اینجا که رسید، کمل میگه اون ناله‌ای که کشیده بود اول کار رو رمزگشایی کرد، ارزش عالم رو گفته، ارزش علمم گفته، بعد میگه حالا کجا میخوای بری، اشاره میکرد به سینه مبارکش، این تو متن حکمت سجده رفت و میفرمود ها انها هنا لعلمن جمع، آی کمل تمام علم تو اینجاست، به سینه علیست، حیف یک نفر لایق پیدا نکردم که بتونه این علم رو بگیره و خراب نشه، یک نفر حتی. بلا فاصله به ذهن کمل میاد که آقا چطور میگن یک نفر، من خیلی آدم باهوش سراغ دارم. حضرت که بله منم باهوش زیاد سراغ دارم، ولی لیاقت ندارن اینا، یا میخوان بیان از معارف من سوء استفاده کنن، به علمای دیگه فخر بفروشن، یا سر مردم کلا بذارن، اینا که به درد نمیخوره. دوباره به ذهن جناب کمل چه بسته میاد که خب درسته، ولی من یه سری آدم میشناسم کاملا تسلیم و مطیع و منقاد شما هستن، اهل شیادی نیستن. حضرت بگه اونا را میشناسم، اونا هم به درد نمیخورن. چرا؟ چون اونا از این طرف افتادن، ژرف‌اندیشی ندارن، عمیق نیستن، با اولین شبهه کلا خراب میشه. انسان ها پاکیزه هن اما عمیق نیستن. دوباره به ذهن میاد که آقا البته گروه سوم میاد مثلا اینجا که مثل حضرت فرمودن لا زا و لا زاک، نه باهوشا به درد بخورن نه این آدمای منقاد و تسلیم. اینجا که میرسه یک گروه سوم به ذهن میاد که آقا ما یک گروه سومی هم داریم که از اول سوء نیت ندارن و نمیدن از اول شیادانه یه چیزی بگن به هم فخ فروشی کنن، آدمای عمیقی هم هستن، از اول هم قصد سوء نیت ندارن که بیان سوء استفاده از علم شما کنن. حضرت بگه اونا هم به درد نمیخور، اینا بیشتر شبیه چهارپایان چرنده هم. چرا؟ چون میگه درست نیتشون این نیست که بیان از معارف من برن سر مردم کلا بذارن یا سوء استفاده، ولی تو دلشون یا حب جاه دارن، یا حب مقام دارن، یا مال دارن، یا شهوت دارن، اینا نمیگه گندیده از قلبشون آلدست. حضرت رسمن دارن میگن آقا اگر کسی میخواد به حقیقت برسه، اولا تنها راهش اینه که من دستشو بگیرم، دست کمالی گرفت، هیچ کس دیگرم تو کاری براتون. دو، کاری که تو باید بکنی که کلن قلبتو خالی کنی، از همه چی خالی کنی، از همه چی. میدونی چرا بیشتر با سواد و نهج و قلب به دردشون نمیخوره؟ آدم های عادی خیلی بهتر نهج و قلب میچشن، چون اینقدر اینا ذهنیت های علمی و خودشون بافتن که اصلا مواجه هشون با امرانون ارسلت واسه مواجه خازعانه نیست، متکبرانه است. بدون که خودشون بدونن یک کسی رو در اصفهان اوائل این حرکت نهضت جهان نهج بخونه، خب من اصفهان دیگه عمرم گذاشتم خونه به خونه رفت، یه دست خواهران عزیز ما میگفتن که یکی هست خیلی اینجوری فلان بیسار رو اینو ما جذب نهج بکنم، گفتم نمیشه ایشون جذب نمیشه، فعلا دوره ایشون نیست، گفتن نه ما جذب میکنیم. خیلی خوب، بریم. یک سال بعد با ذوق و شوق و اینا با زنگ زدن که دیدی آقا جذب نهج آغاش کردیم فلان بیست، گفتم حالا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. دو ماه بعد خود ایشون به من پیام داد خدا خیرتون بده، چه حرکت جالبیه، مبلغین شما اومدن رفتن بالاخره به ما این نهج آغا معرفی کردن، من نهج آغا رو یک طور کامل خوندم، خیلی جالب بود، خیلی استفاده کردم، البته با بعضی از نظرات فلسفی امیرالمومنین موافق نیستم. به همین راحتی، اینجوری نیست، ما پیش استادمون درس خوندیم. برو فعلا دوراتو بزن بیا. دو تا جوون رفتن خدمت یک حکیمی، گفتن ما رو شاگردی بپذیر. بعد از اینکه الان نمیخواست بپذیر رو اصرار کردن، گفت خب بگید اینو قبلا کجا رفتید؟ یکیشون گفت ما کلا بیلمسیم. نه کتاب، نه استاد، نه سید سلوک. صفر صفریم ببخشید. گفت تو چی؟ گفت من 5 سال شاگرد آقا کی بودم، 3 سال اونجا بودم، دوره فلان گذروندم، من اسفار عربی خون. استاد فرمود تو که بیلمزی، هزینه تربیتت بشه 100 تومن. تو که رفتی این دوره رو دیدی 500 تومن. این اعتراض که آقا ما که کلی مقدمات داریم. گفت من پدرم در میاد تا اینا رو از مخ تو بکشن بیرون. میدونی چرا اینجوری می... حضرت دارن به راحتی در یک پس 147 میگن آقا جون تو فقط قلبتو کلا خالی کن. نگو اینقدر شما میدونیم اینقدر هم راهمو بگی جواب بده ببینیم. بریز بیرون. کلا خالی کن. آقای مطهری کلا خالی کرد نیست. حضرت میگه اگر کسی قلبشو پاک پاک کنه و ظرفیت هم داشته باشه تا روز قیامت، این تو خود حکمت 147 خدا تا روز قیامت در زمین حجتهایی داره که اصلا وظیفه‌ش اینه که مثل من که دست کوملو گرفتم دستشو بگیرم بیارم تو عالم علم من. نگران نباش. اللهم بلا از اینجا شد. نه وظیفه‌شون اینجوریه که میگیرن دست اینا رو، این معارف ما رو که ما به اینا دادیم تو قلب آدمای مثل خودشون میذارن. دور اون به بعدی، اون به بعدی، تو نگران نباش. خب اون روز امیرالمومنین علی صلوات و سلام برای کمیل این کارو کرد. بعدش چی؟ شما شهید مطهری مقدمه سیری در نهج البلاغه بخون. میگه منم همین اتفاق رو افتاد. داستانش این گونه است. میفهمد که شاید برای شما اتفاق افتاده باشد و اگر اتفاق نیفتاده می توانید آنچه را که می گویم به خوبی تصور کنید. فرض کنید که سالها با مردی در همسایگی زندگی می کرد. گاهی ایشون می دیدید یه احوال پرسی می کرد، ولی هیچ وقت خبر نداشتید که چه انسان فرزانه فلان بساره، تا در یک تصادف اتفاقی چند ساعتی باش همنشین می شید، بینید بابا عجب کمالاتی، چه معارفی، چه علمی، چه سوابق. از آن لحظه نه تنها شخصیت او در نظر شما تغییر میکنه، بلکه چهره او هم در نظر شما عوض میشود، گویا کسی میشود غیر از آن کتاب کنون میشناخت. داستان آشنایی من با نهج‌البلاغه از همین قرار است. از کودکی این کتاب شریف را در کتابخانه مرحوم پدرم اعلی الله مقامه میدیدم. برخی خطبه های زهدی تکراری آن را آنقدر از اهل منبر شنیده بودم که از بر بودم، اما اعتراف میکنم که هرگز با نهج البلاغه آنگونه که باید آشنا نبود. تا اینکه بعد از 5 سال تحصیل در حوزه علمی مشهد، اونم نابغه به اسم مطهری، اونم با اساتید اون روز، و 5 سال ادامه تحصیل در حوزه علمی قم، در تابستان 1320 هجری شمسی از ترس گرمای قم به اصفهان پناه برد. آقای منتظری اموجریشون بوده. میبینه این که مثل بقیه طلبان نیست به بهانه تابستون گرم رها کنه مطالعهشو، و اینجا هم داره زجر میکشه، میگه بیا اصفهان من یه حجره برات بگیرم توی مدرسه، این یه خنک اونجا بشی مطالعه تو کن، دور پاییز بیه. آقای مطهری مثل خیلی از ماها خوره فقط فقه اصولش بوده، هیچ اعتنایی به نهج میگه از قم به اصفهان پناه بردم. اینجاش عبارت حکمت 147 خودش هم حواسش نبوده. در اصفهان دست روزگار مرا با مردی آشنا با نهج البلاغه آشنا، من دیروز در قبر این مرد بودم. در اصفهان دست روزگار مرا با مردی آشنا با نهج البلاغه آشنا کرد. عجب تو قوم و مشهد حوزه علمی نبود کسی نهج البلاغه بگه؟ چرا بود؟ اینجوری نبود. تعبیر رو ببینید، آجز کجاست؟ مقدمه سید در نهج البلاغه. او دست مرا گرفت، کمیلم میگه امیرون نرسان دست مرا گرفت، او دست مرا گرفت و اندکی وارد عالم نهج البلاغه کرد، نه تفسیر نهج البلاغه، این که ذهن بود دوباره. از آن روز بود که فهمیدم من و همه هم قطاران روحانیان با عالم نهج البلاغه بیگانه ایم. دنیای فکری و روحی که برای خود و مردم ساخته ایم کاملا بیگانه از دنیای نهج البلاغه. این مرد کی بود؟ حاج میرزا علی آقای شیرازی. قبرش گوشه شیخان قم، هیچ کس هم نمیشته دیر من سر مزارشون. این مرد بزرگ عجیب غریبه که شاگردانشون در اصفهان همین پیارسال از دنیا رفت. منو دعوت کرد خونش صبح زودی، مردی که هیچ کس را نمیداد اینقدر عارف مستک. در 93 سالگی پارسال یا پیارسال از دنیا رفت. از 12 سالگی شاگرد حاج میرزا علی آقای شیرازی و حاج آقا رحیم ارباب بود، شاگرد خصوصیشون بود. بالای 70 سال نهج البلاغه میگفت این آدم. یک حالی بود، علوم مختلف هم مسلط بود، عجیب بود. خلاصه آقای مطهری میگه که اینجوری دیگه دست رو من رفتم تحقیق کردم که دست آقای مطهری رو کی گرفت؟ حاج میرزا علی آقای شیرازی. دست حاج میرزا علی آقای شیرازی کی گرفت فرتون عجوقه؟ شهید سید حسن مدرس. دست اونو کی گرفت؟ جهانگیر خان قشقایی. دست اون همینجور رفتن تارستان ممرون منعصد. حضرت گفت تو چی کار داری؟ قلب تو پاک کن، هوش هم داشته باش، من دست تو میگیرم دیگه، برد دنبال کارت. شد مطهری. شهید مطهری تا 1320 هجری شمسی لم یکن شیئا مذکور. یه خط اگه ازش آثار پیدا کرد. از اصفهان برد میگرده بعد تابستون، همه متعجب میشن که این همه علم و چجور جمع کرده این داره میزده بیرون. بی وقفه آقای مطهری در علوم مختلف شروع میکنه به تولید حرفای جدید و عمیق. 38 سال بی وقفه تا نهایتا با گلوله نگرش داشتن دیگه، زدن تو مغز شهید. آقای مطهری میگه دنبال من میگردید نهجو بلاغه بود هرچی بود. خود شهید مطهری در جای دیگری نوشته 3 نفر در تحول شخصیت من نقش کلیدی داشتن. اول مرحوم پدرم، دوم حضرت امام با درس اخلاق عجیبی که میداد، که میگه ما چهارشنبه میرفتیم درس اخلاق امام، تا 3 شنبه هفته بعد رو زمین نبودیم اصلا. و سوم حاج میرزا علی آقای شیرازی با نهج بلاغه. بعد میگه از همه این 3 تا بیشتر حاج میرزا علی آقای شیرازی با نهج بلاغه. این آقای مطهری. قلب میخواد، هوش بخواد، قلب بخواد. حالا من گفتم حکمت 140 قلب نهج آغاز یعنی چی؟ یعنی میتونی از اینجا به حقیقت نهج آغاز هی ننویس آب، بگو آب، آه بچشیم اونچه که امیرانمون داره. و چرا حکمت 147؟ چون حضرت خودش گفته اینجا دست میگیریم، هر کی به اینجا برسه دستشو میگیریم. حالا سوره یاسین چرا قلب قرآن به نظر شما؟ هیچ وقت نگفتن از اساتید قرآن به ما که چرا، میگن روایت، میگن چرا، چرا قلب پس چیه؟ قلب اون بخشی از بدنه که حیات بدن رو تضمین میکنه. خون که نیاد و نره تو میمیری. حیات، این معارف بدون روح فایده نداره که، باید حقیقت داشته باشه، بهش به حقیقتش برسه. سوره یاسین قلب قرآنه به خاطر یک آیش. خدا در اون آیه رسماً می‌فرماید همه عالم هستی رو در امیرالمؤمنین جمع کرد و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این یعنی چی؟ اولا کل شیء، شیء در فلسفه، به اصطلاح فلاسفه میگن شیئیت مسابقه با وجود است. پس کل شیء یعنی کل عالم هستی. متاسفانه ما تا میگن عالم هستی کره زمین میاد تو ذهنم که اصلا کره زمین هیچ چیزی سوال هستی. امام صادق علیه السلام به شاگردش فرمود آسمان اول با اون عظمتش که زمین یکی از سیارات کوچولوه، یکی از منظومه های، یکی از کهکشان های، یکی از هیچ چیز. فقط تازه خود اون آسمان اول در مقابل آسمان دوم انگشترشون انداختن، گفتن به اندازه این انگشتر در یک بیابان بی‌انتها. آسمان دوم نسبت به آسمان سوم مثل یه انگشتر تو یک بیابان بی‌انتها. چهار سوم به چهار همینجوری اصلا قوقا کردن. خب تازه این آسمان ها ساکه مادی هم از در خطبه اول میگه خداوند اینها رو از کف روی آب ها ساخت. 7 آسمان فرشتگان، روح، انبا و اختامون. خدا میفرم کل شی، هر چی از هستی از غیر خدا، کل شیء، همه عالم وجود رو یک. احصا با صاد یعنی چی؟ یعنی شمردن بدون یه دونه کم و کاست. لذا ما نعمت های خدا رو نمیتونیم بشماریم. و این تعود نعمت الله لا تحصوها، میتونیم چند تاشو بشماریم ولی همش رو نمیتونیم بشماریم. ولی خدا میفرماد عجیبه، یه کسی دارم که همه چیز توش احصا شده. و کل شیء احصیناه، هر جمع کردیم. کجا جمع کردیم؟ فی امامن، تنوینش تنوین که یعنی یه نفر، یه امام مبین آشکار کننده. این کیه؟ خود پیامبر در خطبه قدیر به نقل اهل سنت فرمودن معاشر الناس فضلوه، وقتی دست مولا رو کشید بالا فرمودن مردم و عالم، این مرد رو بر همه عالم برتر بدونید. چرا؟ به خاطر عبادتش نه، شمشیری که زد نه، لباس سادش نه، چیش؟ فرمود چون ما من علم الا وقد احصاه الله فی، هیچ دانشی در هستی نیست مگر همه اون دانش رو خدا در من پیامبر جمع کرده؟ و ما علم تو من علمین، منم هر دانشی بهم داده شده که همه دانش رو تمام شه، فقط علم توهو علی یا همه رو دادم به علی ابن ابی طالب. بعد خود حضرت فرمود و هو الامام المبین، او همان امام مبین است. کدوم امام مبین؟ الذی، همونی که ذکره الله فی سورت یاسین و کل شیء احسین فی امام. خب من از شما سوال میکنم، فرض کنید در این حسینیه 50 جلد نهج البلاغه است. خب حاج آقا بگه من فردا شب یه جلسه منزل دارم، 50 جلد نهج البلاغه رو ببره، چند تا میمونه؟ هیچ. وقتی خدا میگه همه چی رو دادیم به علی، دیگه غیر علی چیزی نداره، چیزی نداره. با ضرس قاطع میگم امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام مهدی ارضوان علیهم فدا علیهم، همه اینا فقط کارشون کشف و تفسیر علم امیرالمومنین بود. چرا؟ چون اگه بگی غیر از این بوده، یعنی یه چیزایی امام کاظم داره که امیرالمومنین نداره، این خلاف آیه قرآن. هیچ کسی چی نه، هر چی دارن علم امیرالمومنین که دارن کشف میکنن و شرحش میدن. تو عالم هیچ خبری نیست عزیزم. اگر امام باقر جز علم علی چیزی نداره، کانت و هگل و فروید و پیاژه چی چی دارن آخه؟ چقدر ما خریم که رفتیم پایین، چی دارن آخه اینا؟ همش میدونیم دنبال چی؟ چون نمیتونیم بریم از امیرالمومنین اصلا بگیم رفتیم اون وری. خب بیا بگیر دیگه، میگم که هستم. آی کمیل ها انها هنا لعلم جمع، گیر از من نیست که نمیدم، گیر از اونه که نمیتونه بگیره. خب بیا خودتو درست کن، خودتو درست کن دیگه، فرستنده مشکل نداره، اشکال از گیرندت، آنترتو درست کن. چون نمیخوایم آنترم درست کنیم، میریم چیکار کنیم؟ حضرت در این کتاب فرمود مردم آب چشمه های گوارا رو رها کردن و از چاله های آلوده ارتزاق میکنن. این علمه، علم کفریات و چرندیات رو به هم ور میکنن، میشه دانش. توش هم حرف حساب هست. بله هست. آخه نادان، تو که میخوای به تو لجن دو تا چیز حرف حساب پیدا کنی، خب یه بار چشمه کلش اونجا هست، وردار دیگه. شما برین یک سری چشمه ای توی آبادی، آب از سر چشمه میخوری یا تای چشمه میخوری؟ تای چشمه بودی یعنی چی؟ یکی کهنه بچه‌ش تو راه شسته تو آب، یکی بیلش شسته، یکی لنگ ماشینش شسته، یکی پاهاش شسته، یکی کفشش شسته. آخه چرا آب پایینو میخوری؟ از سر چشمه میخوری؟ بالاخره آب که هست، خب برو بخور بمیر. بشر امروز فقط به خاطر علم داره نابود میشه. به قرآن معتقدم تمام دانشگاه دنیا رو ببندن، زندگی بشر اگر بهتر نشه بدتر نمیشه. با این اوضاعی که داریم میریم، سقوط علم از آسمان، ببندن اصلا. جرأت دارن یک سال ببندن، چقدر اوضاع بهتر میشه. همینجور تئوری علیه تئوری، تئوری علیه تئوری، همش هم علیه بشریت. ما در سردرگمی گرفتاریم. بخیر کدومتون درست بگید؟ آدم کور توی محیط پر از سنگلاخ معلومه هی پاش بخوره به یه چیز گیر میکن. حالا ما اونو فعلا دست ازش برمیم، ایشالا اونا البام خیلی خوب و نوش جان. اول انقلاب مصاحبه‌گره به امام گفتش که شما خب علوم سیاسی کجا خوندی؟ جامعه شناسی کجا میخوای انقلاب کنی؟ حضرت من خدا رو شکر که این علوم را نخوندی. امام گفت خدا رو شکر که این علوم نخوندی، ولی یک چیزی در میمد از این. و اون اصلا من میگم نه، اونم خیلی خوب، اصلا مقدسه. بابا این ورم خبر روی هست لاغل. مرحوم شیخ شعفر شوشتری رحمت الله علیه رو منبر میفرمود 124 هزار پیغمبر اومدن که بگن توحید داشته باشید، سر سوزن غیر خدا رو نپرستید. شیخ جعفر شوشتری اومده میگه مردم لاقل مشرک باشید، یکم هم خدا رو بپرستید، اقل یکم خدا رو بعد هزار سال آیت الله جوادی عمری تو درس خفصیشون هر چند وقت یه باری میگن ما مؤمنانه میاندیشیم ولی مشرکانه زندگی میکنیم. یعنی تو حرف و ادعا میگیم علی، پیغمبر، قرآن، ما همه چی داریم، ولی میاد پایین میبینی اقتصاد مشرکانه، سیاست مشرکانه، فرهنگ مشرکانه، مدیریت مشرکانه، تربیت، ترافیک، همه چی مشرکانه است. رسماً اقرار میکنیم اهل بیت هیچ سوادی نداره، هیچ سوادی نداره. یه مش بی ارزه تخمه اسمشون گذاشتن نخبه، عایق بین ما و اهل بیت. خودشون نفهمیدن، میگن نمیشه فهمید. کی قراره ما بیدار شیم؟ کی قراره جهان نجات بدیم که بابا یه بارم بیاید امیرالمومنین امتحان کنید؟ لااقل این تنها دانشمندی است که جرأت کرده گفته امتحان کنید. سلونی قبلا تفقدونی، کدوم دانشمند جرأت داره اینجوری بشه میگه هر سوالی کنید تو هر رشته‌ای در مورد هر چیزی من جواب میدم؟ خب بپرسید ببینید جواب میده یا نمیده. هنوز گیر گیر ته 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 منتی که داریم میذاریم چیه؟ یک ساعت سخنرانی کنیم وسطش چهار تا دونه از نهج البلاغه صحیفه بمالونیم به حرفای غربی، بگیم مثلا شد اسلامی، بریم پایان نامه بنویسیم دو تا دونه توش آیه و روایت هم بذاریم، مردشور اون پایان نامه رو ببرن که التقاطی داری میدی بیرون. نمیخوایم باور کنیم که این دو تا باور اگر احیا بشه ما که میمیریم میریم، در نسل‌های بعد ما انشالله بشه که آقا اهل بیت علیهم السلام همه چی دارن به اذن الله، دو غیر اهل بیت علیهم السلام هیچ کس هیچ چی نداره. این اگر حق جا افتاد ما تمدن اسلامی رو میسازیم. تا وقتی آقای روحانی میاد رسما میگه تقسیم علم به دینی و غیر دینی دیگه چه مسخره بازی، میگه علم دینی هم داره، اصلا نمی قبول نداره رسما. تو میخوای با این آدم بشی 313 نفر؟ یعنی امام زمان علیه السلام حکومت شده داره با تفکرات اونوری هم میسازه، اصلا اقتصاد و فرنگ. چرا از بی ارزگی بعضی از دانشمندان میگن آقا دامنه انتظار از دین اینا نیست، اصلا اقتصاد نیست، طب نیست، یعنی چی؟ بعد چهار تا اسرائیلیات به خورد شما دادن، امیرالمومنین فرق شکاف یهودی آوردن بلستش. عجب عجب چه جالب، امام ما داره میفته بلد نیست خودش کاری برای خودش، بعد یهودی بلده. چون نمیتونیم اینا رو از اهل بیت در بیاریم، میگه خب اونا که برای چه برای احکام و اینا اومدن دیگه بیشتر، یا بنام اعتقادات البته هست. بابا نظام اقتصادی نوشتن که با چهار تا حدیث، آیا علوی بورژردی در رسمان جلو دوربین میگه با چهار تا حدیث مگه میشه اقتصاد نمیشه؟ یعنی امیرالمومنین حکومت تشکیل داده اقتصادشو غربیا میدادن بهش؟ یکی به ما جواب بده دیگه. این که دیگه حکومت داشت، حالا امام سجاد حکومت نداشته، ما نفهمیدیم چجوری لباس میدوخته، چجوری همون میرفته، چجوری مریض. ایشون که حاکم جامعه بوده، اقتصادش رو از اونوریا میگرفته، سیاستش رو از اونوریا میگرفته، چیکار میکرده این کشور داری میکرده؟ اگر این بوده که اصلا بی خود کشور داری میکرده، میداد دست معاویه و قشنگ میبرده جلوی. اگر غیر از این بوده و حضرت بر اساس علم خودش عمل میکرد، خب این علمو بیار پیاده کنیم دیگه، حکومت داشته دیگه، عارف تو دخمه که نبوده که حضرت، که چرا نمیذارن این دانش ها دیده بشه؟ چرا اصلا احتمالش هم نمیذارن به ذهن بچت بیفته؟ چرا؟ چرا در جمهوری اسلامی؟ همین دیشب به من عزیزی میگفت تو مدرسه ما یکم رفتیم برای بچه‌ها مسائل دینی، گفتیم مادرها درست کردن که ما شهریه ندادیم به این چرت و پرت بچه‌مو بگیم، چون باورش از جامعه بردی. اما وقتی میشینیم برای مردم میگیم آخه کدوم دانش رو میگید؟ هر دانشی رو شما دست بذارید، دانش مفید برای بشر از امیرالمومنین شروع شد. هر دانش رو دست بذارید، چرا از علیوار جدا کردید و فقط به گنبد و بارگاه و گریه نیمه شب و شمشیر و شیر و این حرفا معطلی؟ خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین عنایت کنه. این نهج البلاغه رو قدر بدونیم، قدر بدونیم چی داریم ازش رو حضرت میشیم. حضرت فرمود من آخرش هم باید به من برگردید. تو رو خدا اینا رو خوب بخونید، فقط آخر زمان که بیچاره میشید، همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به آن روی آورد از نورش بهره مند میگردد. ای مردم سخنان مرا بشنوید. حضرت فرمود اکنون که هستم قریش حق ما رو نمیدن، ما رو آزار میدن، قدر ما نمیدن. فردا که تو فتنه های تو در تو گرفتار بشید، همین قریش آرزو میکنن که ای کاش علی فقط برای یک ساعت برمیگشت. یک ساعت تا این درد تو شما ایجاد نشه، سراغ درمانش نرید. بدبختی رو بدبختی اسمش هم میذاریم مدرک. پیر مردای جلسه اول انقلاب 5 کلاس سواد کسی داشت فکرم پروفسوره، اکثرا امضا میکنی تو بانک، چی انگشت میذارید تو بانک دیگه امضا که نمیکنی. الان که ما مازاد دکترا ارشد و اینا داریم چی درست شد؟ 10 سال دیگه تو رقابت مدرک به نظرتون چی؟ مثلا بچه های ما تو 15 سالگی فوق دکترا میگیرن، بعد چی؟ علم خیلی خوبه ها، به شرطی که علم باشه دیگه. اگر روزی بیاد که به این علوم برگردیم، اون موقع دیگه میخندیم به همه سابقه‌ای که خراب کردیم و گذشتیم. خدای طور به حق امیرالمومنین صلوات و سلام، اولا به ما درد امیرالمومنین عنایت بفرما، این درد رو در ما به نهایت برسان، مرگ ما رو در راه درد و درمان علی علیه السلام قرار بده. خدای امیرالمومنین رو به ما بفهمون. صلوات بفرست.